بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الطاعة إن في كل طاعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای امامان اسلام سلامتی اهدا بکنید. و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ظنی و لا یخفا عنک امر منقلبی و نخلایی. جمله هایی از مناجات شعبانی است که اگر خدای متعال توفیق بده این مقداری در حد فهممون در بارش توضیحی از کردیم که در آغاز این مناجات بعد از ذکر صلوات و درخواست این که خدای متعال عنایت بفرماید به دعا کننده مناجات کننده، جمله هایی وارد شده که در مقام معرفی حال مناجات کننده است و موقعیتی که باید توجه بهش داشته باشه در مقابل خدای متعال. از یک طرف باید خودش را درست بشناسه، موقعیتش را درست درک بکنه، و از یک طرف توجه به اون صفات و اسمای حسنای الهی داشته باشه که متلاطم با این مقامی مناجات هست. البته اسمای حسنای الهی بیشمار، صفات خدا همه اسمای حسنا مال خدا، لله الاسماء الحسنا، هر خوبی مال خدا است. اما اون چه در متناسب با این مقام هست که میخواد مناجات کنه بیشتر باید بهش توجه کنه. در واقع اون چه از حالات خودش بیان کرد، فقد هربت إليك و وقفت بين يديك مستقيما لك متضرعا إليك، میشه گفت که حاصلش دو حیثیت، دو جهت از جهات وجودی خودش بود. یکی این که در موقعیتی هستم من که از دشمنان فرار کردم، خطرهای منو تهدید میکنن، از اونها فرار کردم. قد حرف تو این هست و حالا که رسیدم به پیشگاه تو که انهو از راه دوری آدم فرار کرده دویده رسیده به یک جایی که اونجا میتونن پناهش بدن، تو با ایستاده متوقف شده واقفن بین یده این حال من در اینجا هم حال تضرع و استکانت هست، نهایت خضوع و به یک معنا طوری بیشتر از کنین حالت بریدن که آدم دستش به هیچ جا برمین دیگه، به خودش هیچ اعتمادی نبوده، هرچه هست نیست از طرف مقابل هست، از کسی که با او مواجه هست. تا اینجا حال خودش را مجسم کرد، خب در مقام مناجات از یک طرف هم باید به حال خودش توجه داشته باشیم، از یک طرف هم به اون کسی که باش مواجه هست پوچ چه شخصیتی، چه خصوصیاتی داره. در این مقام هم دو رسته از فقرات این مناجات ناظر هست به بیان موقعیتی که از خدای متعال تصور میکنیم. یکی توجه به علم خدا. اگر آدم پناه ببره به یک کسی که درست رو نمیشناسه، درکش نمیکنه، موقعیتش رو نمیفهمه، یا قابل این هست که هم برش مشتبه بشه، عوضی بفهمه، گول بخوره، این آدم نمیتونه صاف باش راز و نیاز کنه، درد دل کنه. وقتی آدم توجه پیدا میکنه به این که اون کسی که باش مواجه هست همه چیز رو خوب میدونه، این خیلی اهمیت داره در این که آدم سفره دلش رو باز کنه و بدونه با او چگونه باید سخن بگه، با کمال صفا باید حرف بزنه. اینجا دیگه نمیشه در مقام فریبکاری برمیاد، تملق‌گویی بکنه یا خودش رو یه جوری دیگه وانمود بکنه که نیست. پیش بندگان آدم همه جوری میتونه خودش رو وانمود بکنه، اما وقتی فهمید با یک کسی مواجه هست که تمام اسرار وجودش را میدونه، و وقت بهتر میفهمه که با او چگونه باید سخن گفت. نمیشه چیزی را بپوشونه، آدم مخفی کنه، در مقام فریبکاری باشه، دروغگویی باشه. یک صفت از صفات الهی، صفت عالمیت به خدا که با چند جمله به صورت‌های مختلف بیان شده که عرض می‌کنم. دومی که خدای متعال چه نقشی در زندگی ما داره. همین می‌داند که ما چه هستیم و چه نیاز داریم و در چه صدد چه کاری هستیم، یا نه تدبیری هم داره، مدیریتی هم داره، نقشی در زندگی ما، در سرنوشت ما هم داره خدا. اولش برمیگرده به عالمیت خدا، دوم برمیگرده به ربوبیت و مدبریت خدا. راجع به صفت اولش تعبیر کنه: و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری. من حالا که اومدم با تو درد دل می کنم، راز و نیاز می گن، می دانم که اون چه در دل برم تو می دونی، چیزی بر تو پوشیده نیست. تعلم ما فی نفسی. وقتی بخوام نیاز خودم رو بگم به تو که من به چی احتیاج دارم، تو بهتر از من خودت خبر داری. و تخبر و حاجتی، از نیاز من آگاهی. یه خود آدم بخواد توضیح بیشتر بده، خدا نیازهای انسان رو از خودش بهتر میدونه. ما گاهی به نیازمندی‌های خودمون درست توجه نداریم، نمیدونیم چه چیزهای نیاز داریم. فقط یک فشار غرایز حیوانی باعث میشه که آدم احساس گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما و سایر خواسته های غریزی را داشته باشید. اینا را آدم درک میکنه که این نیازها را داره. گرسنه را شرفت میکنه، احتیاج به غذا داره. سایر نیازمندی ها وقتی ظهور پیدا میکنه آدم میفهمه که این نیازها را داره. اما برای اینها انسان خیلی نیاز داره که توجه بهش نداره. هم برای همین زندگی دنیا و مطلوبی که در همین دنیا داره، همین سعادت دنیاییش، نمیدونه چه چیزهایی باید بهش برسه. خیال میکنه یه نونهایی براش فراهم بشه، بعدش یه خونه و مسکن و سرپناهی داشته باشه، نیازش برطرف میشه. شاید همه ما این سارا کمابیش تجربه کرده باشیم. بنده هم در خودم تجربه کردم، هم در دوستانم بارها میگفتم اگه چنین و چنان بشه ما دیگه کارمون تمام، نیازی دیگه نداریم. وقتی اون برآورده میشون وقت میدیدم تازه باب نیازهای فراوانی گشوده شده. همه ما کمابیش این سارا تجربه کردیم، خیال میکنیم یه چیزایی رفت بشه دیگه حاجت ما مرتفع میشه، دیگه نیازی نداریم، بارمون بسته میشه. وقتی اونا حاصل میشه تازه میبینیم این اول باز شدن بابهایی از نیازمندی ها که هیچ تصورش رو نمیکردیم. ولی خدا همه اینا رو و تازه اینا نیازمندی هاییست که ما در دنیا بهش نیاز داریم. بعد از این عالم به چه چیزهایی نیاز داریم اینایی رو که تجربه کردیم درست نمیدونیم. اونایی که در اختیار در دسترس تجربه ما درست نمیدونیم به چه چیزهایی نیاز داریم. اون چیزهایی که هیچ تجربه ازش نداریم، ندیدیم، نشنیدیم و آثارش رو درک کردیم از عالم بعد از من، چه میدونیم چه نیاز داریم بگیم؟ ولی خدا همه اینا رو تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی. به علاوه گاهی چیزهایی هست که الان هم در درون ما هست، الان هم درک میکنیم اما یک درک مبهمی زیر پرده. انسان دلش، روحش لایه هایی داره، یه لایه های سطحی داره که هم خودش توت متوجه میشه هم دیگران هم میتونن از آثارش بفهمن که این در چه حالیه. معمولا شادی ها و غم‌های ما زود در چهرمون ظاهر میشه، دیگران هم میفهمن، خودمون هم ایستا رو خوب میفهمیم، شاد هستیم یا غمگین، میترسیم یا آرامش داریم. اینا یک لایه های سطحی روح ما، ولی یه لایه های عمیق‌تری هم داریم. آدم گاهی دلش میخواد یه کاری بکنه اما نمیدونه چرا. زمینه های بسیار گسترده یه هست که آدم یه کارهای دلش میخواد انجام بده، گاهی هم هم بر خودش هم مشتبه میشه، خیال میکنه انگیزش فلان چیزی، در صورتی که یک دقت بکنه میفهمه که نه، زیر پرده یه چیز دیگه. انگیزه بسیاری از رفتارهای ما خود کمبینی، ولی توجه نمی کنیم. انگیزه بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما ولو به صورت خیرخواهی برای دیگران باشید اما باطنش حسده. به ظاهر آدم احساس اظهار خیرخواهی میکنیم اما ریشش حسده. و داستان های عجیبی است این خواسته های لایه های زیرین روح آدم. به دقت بکنه چرا این حرف رو زد، چرا این کار کرد. مثلا ما طلبه ها سر درس که میشینیم گاهی دلمون میخواد سوال کنیم از استاد، خیال میکنیم انگیزمون تحقیقه، میخوان واقعا حقیقت رو بفهمیم، اما اگه دقت کنیم میبینیم که نه، میخوان خودنمایی کنیم، میخوام بگیم ما توجه به این نکته داریم، این اشکال رو درک میکنیم. این یه لایه زیرینی هست و اون بعضی از لایه های روح اونقدر مخفی هست که وقتی با آدم توجه بدن باور نمیکنیم. این معنی سوهلن دارید شما اینجور نیست، ولی اگر کسی عمق روح انسان را بخونه و ببینه میفهمیدید در ته دلش چی هست. این اصطلاحی که امروز شایع شده شعور ناخودآگاه و نیمه آگاهانه و آگاه و این حرفا، این اصطلاحی که خیلی جایزش میشه استفاده کرد. حالا اون کسی که این استعاره ابداع کرده در چه موردی به کار برده کار نداریم، اما در این لایه‌های مختلف روح انسان یکی از مواردی که این تعبیر رو میشه به کار برد. بعضی چیزها رو آدم آگاهانه درک میکنه، بعضیش نیمه آگاهانه، اگه دقت کنه فکر کنه میفهمه، بعضیش هم اونقدر مخفی است که حتی فکرم بکنه زود متوجه نمیشه. یکی خیلی باید خودسازی کرده باشی، خودشناس باشی، کاملا اعماق روح خودش رو درک کنه تا بفهمه که انگیزش برای این کارها چیه. بهرا بس خود ما راهی ممکنه باطن خودمون مستور باشید، ولی خدا از زیرین‌ترین لایه‌های روح ما آگاه هست و باطن ما رو خوب می‌شناسه. و تعرف و ضمیر یه جا تعبیر تعلمو کرده، تعلمو ما فی نفس، اون چه در دلم هست تو می‌دانی، از نیازهای من خبر داری، آگاهی، می‌شناسی. حالا من میشناسی تعبیر کردم، خبرش هست، یعنی میفهمید چه چیزهای مورد نیاز من هست، چه چیزهایی نیست. ممکنه خود منم درست تشخیص ندم، خوب تشخیص میدی نیازمندی های من. بالاترش به تعبیر خود ضمیری، باطن منم را خوب میشناسی. اینا همه مربوط به علم خدا، اما متعلق این علم ها همه موجوده. الان اون چه در دل دارن هست، در باطنم هست، ولی خودم توجه ندارم، ولی الان باطن من اینجوری هست و تو میدونی، ولی علم تو منحصر به اون چه موجود است نیست. آینده من رو میدونی. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مهوای، من دائما در حال تحول هستم، امروز یه حالی دارم، فردا یه حال دیگری خواهم داشت، اینکه دیروز یه حال دیگری داشتم. این انقلابات، این تحولات که در ما پیدا میشه، بالاخره به یه نقطه ختم میشه، اونجایی که این تحولات بهش منتهی میشه، اونم رو تو میدونی که بالاخره این تغییرات و تحولاتی که در ما پیدا در من پیدا میشه، این به کجا میانجامه، آخرش آخر خط کجاست، و نهایتا من کجا برات اقامت کنم، ثابت بمونم، اونجا جایگاه هستی من کجا. بلا یخفا علیک امر منقلبی و مهوای، مهوای اقامتگاه ثابت، منقلب از اینجا پیش میگن که جاییست که تحولات و تقلبات اونجا منتهی میشه، هم نقطه انتهای تحولات من را میدونی و هم اون که اون جایی که اون مدایی که من باید درش ثابت بمانم، جایگاه ابدی، هم اینا رو میدونی. پس نسبت به من نه تنها اون چه الان دارن یا اون چه نیاز و فعلی من هست تو اینا را میدونی، آینده من را هم. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مهوای، خب پس ما مواجه هستیم با یک کسی که نه تنها الان چیزی برش پوشیدنی، اعماق دل ما را میدونه، آینده ما را هم تا ابد میدونه که چه خواهد شد. این راجع به علم. خب علاوه بر علم و دانایی و آگاهی خدای ما، خدای متعال از امور ما و از سرنوشت نهایی ما، خدا چه نقشی داره در این کارها؟ یکی از مطالبی که به خصوص دین اسلام و معارف الهی و قرآنی روش تکیه داره اینه که آدم را به نقش خدا در عالم توجه بده. شاید مناسبت‌های دیگری مواقع دیگه عرض کرده باشیم، وقتی آدم این مروری میکنه روی قرآن میبینه خدا یه عنایتی داره که همه پدیده ها را به خودش نسبت بده، البته بدون اینکه نسبتش را به وسائط و اسباب ظاهری و فاعل‌های ظاهری نفی بکنیم. خب میبینیم مثلا آفتاب میتابه روی دریا، بخاری از دریا بلند میشه، به صورت ابر در میاد، ابر در اثر جابجا شدن هوا، سرد و گرم‌ها باعث میشه حرکت میکنه، از جایی به جایی میره، به یه نقطه‌ای میرسه که سرد هست، این بخار تبدیل به آب میشه، باران میشه، ریزش میکنه. عواملش معلوم شناخته شده است، نه تنها امروز با پیشرفت علوم معلوم شده، قدیمی ها اینا رو میدونست، خیلی روشن. اما خدای متعال بارها در قرآن احتمال داره به این که هر مرحله از اینا را به خودش میتونه. خدا که ابرها را در آسمان پدید میاره، این ابرها را باربر میکنه، اینا تبدیل به تگرگ و باران میشن، این بارانها را خدا میباراند، این ابرها را خدا سوق میدهد از جایی به جایی. فسقناه الی بلد میت، ما این ابرها را از این طرف به اون طرف میبریم، ما از این ابرها آب نازل میکنیم، ما از این آبی که نازل میشه گیاه میرویانیم. خب باران میباره روی تخمهای گیاهان، اینا کم کم خیس میشه، به طور طبیعی جوانه میزنه، تبدیل به گیاه میشه، بزرگتراش درخچه میشه، بزرگتراش درختهای بزرگ میشه، اینا اسباب ظاهریش معلومه. اما خدا دونه بدونه میگه حتی اون دانه ای که میشکافه، خدا میشکافه. فالق الحب و النوا، آب رو نازل میکنه، روی دانه میریزه، دانشم را خدا میشکافاند. فالق الحب و النوا، و این اختصاص به فایل های طبیعی نداره، حتی در افعال انسانی هم عنایت داره به این که شما خودتون رو در کاراتون مستقل ندارید. خیلی از این کارهایی که میگید من کردم خدا میکنید، البته نمیگه شما نمیکنید، ولی یک فاعلیت بالاتری رو برای خدا اثبات میکنید. این همون مسئله بحث توحید افعالی هست که در جاهای مختلف بحث میشه و خب ابهام هایی هم داره که احتیاج به توضیح داره، منتها الان و تو این جلسه وقتش نیست که ما اینا بحث بکنیم. اجمالا اشاره کردم، حیفم بیاد از این تعبیر حضرت ابراهیم صرف نظر کنم. وقتی نمرود پرسید خدای تو کیه، گفت خدای من اون کسی که زنده می کند، می میراند، روزی می دهد، وقتی مریض می شم او من را شفا می ده، او به من خوراک می خوراند، او به من آب می نوشاند.